الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بله، فإن مصداق الحكم على الأشياء قد يكون نفس ذات الموضوع من غير اعتبار امر آخر مطلقا و هو الضروری الازلی الدائم. خب، بحث همونطور که مستحضر هستید در منهج دوم هستیم و فصل ثانی از منهج دوم. در این فصل مرحوم صدر المتعلهین مسئله ای رو از مسائل الهیات بالمعنی العام مطرح میکنن که مربوط به موجودی است که حکم وجوب دارد، واجب الوجود است. یه نکته خوب است که دوستان مستحضر باشند، گرچه خب مطلع هستند، اما این استحضار خیلی خوبه. و اون استش که کاری رو که مرحوم شیخ الرئیس در الهیات شفا انجام داد یک شاهراهی است. ایشون تأسیس راه کرده، واقعا مسیری که جناب شیخ الرئیس انصافا در الهیات شفا باز کرد، این مسیر یک مسیری است که عملا تأسیس راه حکمت شد. و از اون به بعد هر کسی که آمد در این سطح میخواست نظر بده، کاملا با توجه به اون چرا که جناب شیخ الرئیس مطرح کرده است برابر او رفته جلو و اضافه کرده، کم کرده و اینها. حتی جناب امام رازی هم در مباحث مشرقی و آثار خودش، آثار فلسفی خودش، بر اساس مبنایی که جناب شیخ الرئیس ریخته پایه‌ریزی کرده وارد شده است. اینجا هم همونطور که مستحضر هستید، این فصل مرحوم فرمودن که فصل دوم همین فصل برابر با فصل ششم از مقاله اولای از الهیات شفا است. ما حالا اگه توفیق داشته باشیم همیشه این الهیات شفا رو باید کنار کار اسفار خودمون داشته باشیم، چون جناب صدر المتعلهین کاملا ناظر به مباحث الهیات شفا این بحث ها رو جلو برده و اون راهی رو که جناب شیخ الرئیس انصافاً واقعاً الفضل لمن سبق این حکمت رو اینجور پایه‌ریزی فرمودن. ما الحمدلله توفیق داشتیم یه دوره الهیات شفا رو همین سالهای اخیر، یعنی پارسال و اینها، خدمت از استاد خدا رو شکر دیدیم و نوارش هم الحمدلله موجود هست تحت اون همه الهیات شفا، الحمدلله موجوده. بله، و خب حساسیت جناب شیخ الرئیس در فضای هستی شناسی حساسیت فوق‌العاده است که با همه دقت‌های خاص در حقیقت این بحث رو پیش برده. ما حالا اگه خدا بخواد، برای اینکه دوستان هم در جهان باشن، از این بعد سعی میکنیم که این الهیات شفای جناب شیخ الرئیس دستمون باشه و بگیم که اینجاست. الان همونطور که ملاحظه فرمودید، معمولاً فصل دوم برابر با فصل ششم از مقاله اولای از الهیات شفا هست. خب اگر کسی بخواد، مثل کفایه هست و با رسائل، خب نمیشه کسی که مثل کفایه بخونه و از رسائل مطلع نباشه که. کاملا جناب آخون رحمت الله علیه بر نظرات شیخ نظر داشته و مسیر رو در حقیقت جناب شیخ انصاری مسیر رو باز کرده است. بنابراین همون نسبتی که پیشینیان نسبت به پسینیان دارن، این نسبت رو جناب صدر المتعلهین نسبت به جناب شیخ الرئیس رعایت کرده و خب به هر حال اون بساطی که جناب شیخ الرئیس ریخته قابل توجهه. ما چون حالا متاسفانه فرصت نیست و اگر نگه درس خارج همین اسفار بود، خب طبعا ما اول بایستی که مسیری رو که جناب شیخ الرئیس در همین فصل ششم از مقاله اولا مرحوم فرمودن اون رو ملاک قرار میدادیم و بعد ببینیم که جناب صدر المتعلهین چه کار کرده، اون وقت این ارتقا فهمیده میشد. یعنی ما اینو میخوندیم، یعنی جناب فرمایش جناب شیخ رو میخوندیم، تعلیقاتی که مرحوم صدر متعلقین برش داشت رو میخوندیم، اسفار رو روش میخوندیم، بعد مشخص شد که فلسفه یعنی چی، یعنی چجوری این رشد کرده و الان به اینجا رسیده واقعا، و اون افزایشی که جناب صدر متعلقین به این گونه از بحث ها داده چقدر بوده، اونها تا چه حدی پای ریزی کردن، خصوصا جناب شیخ. همونطور که عرض کردیم این فاصله بین جناب شیخ و رئیس تا مرحوم صدر متعلقین، این فاصله 500-600 سال رو خب بزرگان حکمت تأمین کردن، خصوصا جناب محقق طوسی و بعد جناب فاضل شارع. اینا هم واقعا نمیشه قدر این تلاش های علمی و مجاهدت های علمی رو، کسی که پا به پای جناب شیخ بیاد جلو و مسائل جناب شیخ رو در الهیات شفا تعقیب بکنه، ذکر بکنه، حالا ناخونی بزنه، اشکالی بکنه، اینا هم خوبه بالاخره به اقتضای نگرش های مختلفی که وجود داره و امثال ذالک. بنابراین ما قدر بدانیم مسیری رو که پیشینیان برای ما باز کردن، و الان اگر نبود این بحث ها طبعا این. بنابراین نکته که عرض شد این بود که ما الهیات شفا رو همیشه کنار اسفار داشته باشیم و قدم به قدم، یعنی اصلا گویا این که جناب صدر متعلقین با دیدن الهیات شفا و مسیری که جناب شیخ الرئیس طی کرده اون مسیر داره ادامه میده، و این از همون مسائل است. کدوم؟ نه در حقیقت تقریر، نه تقریری است که ایشون میفرمایند از مطالب جناب شیخ، و بعد بله بله و تقریر خودشونه، و بعد آخه نوع نگارشی که جناب صدر متعلقین داره باز با ایشون متفاوته، تقریر واقعا متفاوته، و بعد کاری شده است که افزایشی که داره باید معنا داشته باشه. عین اون اصلا شما وقتی با الهیات شفا و عبارتهای الهیات شفا معنوس باشید میدونید که اصلا این نیست. الحمدلله اون متن استواری که جناب شیخ الهیات در الهیات شفا داره یه جوریه و ایشون یه جوری دیگه هستش. حالا اگر بشه من میخواستم امروز بیارم، این مداره وضعیت منزلمون چیز نیست، اون الهیات شفا رو بیاریم و عبارتها رو دقیقت ملاحظه بکنیم. یه مقدار دقتهایی که الان داره میشه مستند به دقتهای خود جناب شیخ در الهیات شفا هستش، یعنی ایشون خب خیلی با حساسیت، با دقت، خیلی با وسواس جلو میره تو هستی شناسی و مباحث احکام رو در میاره. خب ما الان گاهی وقتا خود دیدن مسائل قبلی خیلی کمک میکنه برای فهم اینها، گاهی اوقات هم خب بالاخره ذهنیت دیگه، ذهنیت های دیگر هم بادم باید داشته باشه، در مجموع خیلی خوبه. در مجموع ما اگر مسیر جناب شیخ رو می رفتیم و راهی که ایشون را تقریری که ایشون داشت و طی می کردیم، اکنون خیلی بهتر می تونستیم فهم کنیم که این چیه مسئله. یه جلد، بله بله یه جلد، بله. البته خب شروع مختلفی داره، ولی خب نهایت یک جلد. عرض کنم که خب البته باید هم همینطور باشه، حکمت مشاء هم همینطور هستش، الهیات شفا خب البته اگر کسی بخواد با تعلیقات مرحوم صدر متعلقین بخونه یه مقداری باز فرق میکنه، یه مقدار باز خب بله. ببینید از این که مقایسه بخوایم بکنیم، خب به لحاظ کمال این کمالش خیلی بیشتره. یه وقت میخوام حیث تعلیمی داشته باشیم، حیث آموزشی داشته باشیم، ببینیم که واقعا چجوری باید هستی شناسی کرد، چجوری باید این شناخته. اگر با این حیث باشه بله، اگر در منبر جناب سرمتعلیم باشیم بایستی که یه جور دیگر. لذا ایشون اینها رو هم کافی نمیدونه و تو بحثای عرفانی در حقیقت قوته میخوره و تو بحثای تفسیری و اینها مثلا. خب در این فصل ششم از مقاله اولا جناب شیخ الرئیس این مسئله رو کاملا باز میکنه که در حقیقت نمیشه یه واجبه به ذات داشته باشیم و همون واجبه به ذات واجبه بالغیر هم باشه. واجبه به ذات اگر واجبه به ذات بود دیگه محال است واجبه بالغیر باشه، و اگر واجبه بالغیر بود محال است دیگه واجبه به ذات باشه. لذا ممکن واجب نمیشه، واجب هم ممکن نمیشه. این بساطی است که در اونجا ایشون پایریزی کردن. حالا انشاءالله ملاحظه خواهید فرمود. نکته قابل توجهی که در معنای واجب به ذات الان دارن اون نکته خیلی دقیقه و اون استش که خب با حساسیت بیان میکنن، با چند بار تأکید بیان میکنن و اون استش که اگر شما یک مفهومی رو از یک موضوع انتزاع کردید که نفس اون موضوع به ذاته در انتزاع این مفهوم کفایت میکند و از هر حیثیت و قید و انزمام و امثال ذلک خودتون رو جدا کرده اید، این محمول برای این موضوع به ضرورت الازلیه ثابت است. پس دقت فرمایید، شما هر محمولی رو از هر موضوعی انتزاع بکنید ولی نحوه انتزاعتون به گونه‌ای باشد که به هیچ امری غیر از موضوع تکیه نکنید، فقط و فقط منشأ انتزاع و موضوع شما باشد و لا غیر. این مفهوم از این موضوع انتزاع بشود به ذاته، و منظور از به ذاته یعنی که به هیچ وجه به ای حیثیتی درش امری دخیل نباشد، نه تعلیلی باشد، نه تقییدی باشد، نه انزمامی باشد، نه اعتباری، که اینا رو میخونید هیچ دخالتی نداشته باشد. اگر شما حالا اینو به صورت کلی بفرمایید، گرچه ما در حوزه وجود سخن میگیم اما به صورت کلی هر محمولی رو از هر موضوعی به این نحوه انتزاع بکنید که در مقام انتزاع از هیچ چیزی کمک نگیرید و فقط تکیهگاهتون اون موضوع باشد و اون مفهوم و محمول را از اون موضوع به ذاته انتزاع بکنید، این محمول برای این موضوع به ضرورت الازلیه ثابت است. خب
این محمول
آره حالا شما مصداق معرفی بفرمایید ببینید که تعدد قدما لازم میاد یا نمیاد. خب در اونجا باز خود تعداد قدما شما میگه که به حیثیت اضافه کردن علم، قدرت، حیات، اراده، اینا هم اضافه میشه. که شما وقتی مفهوم وجود را از واجب الوجود انتزاع میکنید، آیه سیدیو تشریف من البته این وقت من زدم رفت ولی انشاءالله که مشکلی نباشه. خب عرض کنم که ببینید یه مقدار میخوام که حس وجود شناسی در ما تقویت بشه. ها علی سوال ایشون اینجوری، خب حس وجود شناسی در ما تقویت بشه و این هستش که ما حالا فقط میریم روی محمول وجود و بعد شما تعمیم بدید رو هر محمولی رو از هر موضوعی به گونه انتزاع بکنید که در انتزاعش هیچ چیزی جز ذات موضوع دخیل نباشد، جز ذات موضوع چیزی دیگری دخیل نباشد، اون محمود برای این موضوع به ضرورت الازلیه ثابت است. و چون نوع به اصطلاح محمول های ما که بر موضوعات حمل می شود، یا وصف است یا شرط است یا قید تعلیلی است یا اینا وجود دارد، نوعا از ذرات ازلیه کم پیدا می شود، اصلا پیدا نمی شه. فقط و فقط واجب است که وقتی ما عنوان وجود را از او انتزاع می کنیم، یک، بر او حمل می کنیم، دو، هیچ امری جز ذات موضوع دخیل نیست. یعنی این چیزیست که جناب شیخ الرئیس داره این حس وجود شناسی رو در سطح واجب داره انتظار. شما برای ممکنات، خب این چیزی که ایشون داره اساسیت به خرج میده اینه. حالا یه وقت مساله به کتاب رو میخوایم بفهمیم، یه وقت میخوایم ببینیم که واقعا جناب شیخ داره چه کار میکنه. ایشون میخواد بگه که شما فقط و فقط در واجب سبحانه و تعالی فقط ذات موضوع در لحاظ میکنید، اما در غیر واجب سبحانه و تعالی، در همه ما سوا، همه ما سوا، وقتی میخواید مفهوم وجودون انتزاع بکنید، یا حیثیت تعلیلی است یا حیثیت تقییدی است یا امور انضمامی دیگری وجود دارد، تنها موردی که مفهوم وجود از اون موضوع انتزاع میشود و هیچ چیزی جز خود موضوع دخالت ندارد، مفهوم مستاق واجب است. بله، ذات موضوع است. بله، حالا حتی واژه علت رو شما باز، منشأ انتزاع، منشأ انتزاع ما ذات موضوع استش، ذات، و ذات به ذاته، این ذات به ذاته، یعنی من دون ایه حیثیت اخرى. این تأکیداتی که حالا اشاره تو الهیات شهاب ملاحظه این فرمایید همینه. میخواد بگه که آقا تو بدون وقتی ما خیلی کار میکنه جنه. یعنی اون شهود عقلی جناب شیخ الرئیس به میدان میاد که اینجوری حرف میزنه. نه حتی داخلی هم، حتی داخلی هم. الان مثلا شما به اصطلاح ناطقون رو از انسان انتزاع میکنید، از داخل ذات انسان انتزاع میکنید، اما مادام از ذات داره، در باب واجب سبحانه و تعالی مادام از ذات هم بر نمیداره. این نشان از این است که نحوه انتزاع باید به گونه ای باشد که هیچ چیزی، حتی ذات به معنای ذات، نه به معنای موضوع دخیل نباشد. حالا بازم تو متن نشده. بله، زمان، مادام از ذات. بله، تا زمانی که این ذات هست، مثلا وقتی میگیم الانسان و انسان، دیگه از این بالاتر نداریم که، درسته؟ از الانسان و انسان، این مفهوم انسانان از موضوع انسانان انتزاع شده. احسن، تو مادام از ذات میخواد،
یعنی در واجی، یعنی
در واجب؟ نه، واجب هیچی، زمان که از چیز ممکنات هست، اصلا که این الان اصلا دخالت نداره در حقیقت. که ما میخوام بگیم الواجب و موجودون، این موجودون را از الواجب به لحاظ موضوع میخوام انتزاع بکنیم، چی دخالت میکنه؟ میگن هیچی جز ذات او دخالت. بله، نه علت داخلی نفرمایید، چون علت داخلی، بله؟ برای علیت معنا نداره. بله، خب بریم بسم الله الرحمن الرحیم. فإن مصداق، سطر چهارم از صفحه 73، فإن مصداق الحکم على الأشیاء، یعنی هر حکمی رو بر هر شیئی، بر موضوعی میخواد داشته باشید، قد یکون نفس و ذات الموضوع من غیر اعتبار آخر مطلقا و هو الضروری الازلی الدائم. ما آقایون یه قضیه داریم و اون قضیه رو به این بیان اظهار میکنیم، میگیم که مثلا الله سبحانه و تعالی موجودون به ضرورت الازلیه. این ضرورت ازلیه رو باید ما روشن بکنیم یعنی چی، و تفاوت ضرورت ازلی رو با ضرورت ذاتی روشن بکنیم. ضرورت ازلی یعنی چی؟ آها، اینو در توضیح میدن. میگن ضرورت ازلی یعنی رابطه محمول با موضوع به حدی وثیق و قوی است که به هیچ وجه امر دیگری غیر از موضوع دخالت ندارد، فقط موضوع من دون ای حیثیت اخرى در انتزاع این مفهوم کافی است و تطبیق این مفهوم برای مصداق کفایت میکند. فان مصداق الحكم على الاشياء قد يكون نفس ذات الموضوع من غیر اعتبار امر آخر. اون چیزی که مصداق حکم هست نفس ذات موضوع است بدون اینکه حیثیت دیگری لحاظ بشود مطلقا. اینو بهش میگن چی؟ اینش میگن ضروری ازلی و هو ضروری الازلی و دائم. الان به اونا چه ارتباطی داریم؟ اصلا کاری به اونا نداریم که. ما میگیم ما یه موضوع داریم یه محمول. کدوم؟ چی موضوع؟ نسبت به محمول لا به شرط محمول. اصلا ما این تقسیمات رو الان نداریم که. این تقسیمات بعد از این قضیه میاد. یه حقیقتی است به نام وجود. ما این حقیقت وجود رو میخواییم مفهوم وجود ازش انتزاع بکنیم. آیا انتزاع این مفهوم نسبت به این موجود که موضوع ما هست آیا امر دیگری غیر از خود این موضوع دخالت داره یا نداره؟ همین خب این اطلاق در انتزاع ها نه در موضوع. در انتزاع این مفهوم هیچ امری یعنی مثلا حیثیت تقییدی، حیثیت تعلیلی، حیثیت انضمامی اینا دخیل نیستن. فان مصداق الحکم على الاشیاء قد یکون این مصداق اسم یکون مصداق قد یکون این مصداق حکم نفس ذات الموضوع به ذاته. این به ذاته یعنی چی؟ یعنی من غیر اعتبار امر آخر مطلقا. اینو بهش میگن چی؟ و هو ضروری یا ازلی. یه وقت شما عالمون را از واجب سبحانه و تعالی انتزاع میکنید. عالمون آیا انتزاع عالمون از ذات باری سبحانه و تعالی قیدی دخالت داره، امری دخالت داره، یا نفس ذات واجب بگونه ایست که انتزاع مفهوم عالمون، حیون، حکیمون و امثال که اوصاف ذاتی هست غیر از موضوع نفس ذات موضوع چیز دیگه دخیل نیست؟ بگیم مثلا بگیم که الله عالمون به ضرورت الازلیه. چرا؟ چون در انتزاع مفهوم عالم از ذات باره سبحانه و تعالی ما به هیچ چیزی نیاز نداریم. لذا فهمود فإن مصداق الحکم مثل حکم عالمون علل اشیا. وقتی به زید میزنید میگید زیدون عالمون، ده ها قید باید بیارید. به حیثیت تعلیلیه میخواد، حیثیت تقییدیه میخواد، حیثیت وصفیه میخواد، اینا باید اضافه بشه تا عالمون از آقای زید انتزاع بشه. ولی وقتی از واجب سبحانه و تعالی میخواد واجب عالمون رو انتزاع بکنید هیچ امری درش دخیل نیست جز ذات موضوع. حالا نرین تو اونجوره ها، ببین همین مقدار کافی برای ما. ما فعلا میخواییم مفهوم واجب الوجود رو بیابیم و مسئله ضرورت ازلی رو بفهمیم. همین شما دیگه چون وقتی اونا میاد خب مسائل جور دیگه من. خب وقد یکونو این مصداق حکم، این اسم یکونو مصداق حکم است. وقد یکونو مصداق الحکم، مصداق الحکم نفس الموضوع من دون شرط و علت، لکن ما دام اتصاف ذات الموضوع به ثبوت. اینجا داریم ضرورت ذاتیه رو میگیم. خب ضرورت ذاتیه چی آیون؟ ضرورت ذاتیه این استش که ما حکم را از موضوع انتزاع میکنیم، اما بالاخره ذات موضوع تا زمانی که این ذات هست این حکم انتزاع میشود. الان ما لحاظ شرطیت نداریم، لحاظ وصفیت نداریم، لحاظ علیت نداریم، هیچ. الان وقتی میگیم الانسان و انسانون، ما دام انسانن، زمانی که انسان انسان هست. ولی وقتی که انسان دیگه انسان نبود، انسان هم مفهوم محمول انسانون هم هم نمیشود. الانسان و ناطقون، الانسان و ناطقون، تردیدی نداریم که این ناطقون به عنوان جزء ذات از ذات انتزاع میشود، در مقام ذات از ذات انتزاع میشود. هیچ حیثیتی کاری به اینکه علت داشته باشه نداشته باشه، عرض کنم شرطی باشه نه، نه، فقط و فقط ذات. اما این ذات باید حضور داشته باشد. مادامه که این ذات هست، این ناطقون از انسان انتزاع میشود، ولی اگه انسان نبود ناطقون هم نبودش. خب پس اینو میگن چی؟ میگن ضرورت ذاتیه، که ذات بایستی وجود داشته باشد تا انتزاع حکم یک و تطبیق حکم بر این مصداق دو اتفاق بیفته. و قد یکونو، اسم یکونو مصداق الحکم است، و قد یکونو مصداق الحکم نفس الموضوع، اما من دون شرط و علت. خب پس چی؟ چه فرقی با ضرورت ازلیه داره؟ اینجا فرقش با ضرورت ازلیه میشه. لکن ما دامت اتصاف ذات الموضوع به ثبوت، فالحیثیت المذکوره، که حیثیت ما دام از ذات هست، تؤخذ علی نحو ظرفیت البحته. یعنی چی؟ یعنی در ظرف وجود، اگر انسان در ظرف ثبوت باشد، شما می توانید ناطقون رو ازش انتزاع بکنید، ولی اگر در ظرف ثبوت نباشد و مادام ذات برای او تحقق پیدا نکند، این منشئیت این حکم ناطقون یا انسانون رو ندارد. خیلی خوب، پس ما تا الان دو نوع ضرورت رو فرا گرفتیم، ضرورت ازلیه، ضرورت ذاتیه. فالحیثیت المذکوره، یعنی حیثیت مادام از ذات، تؤخذ علی نحو ظرفیت البحته. بحته رو برای تأکیدن آوردن، برای اینکه شما فکر نکنید که به شرط الوجود، نه، مع الوجود. مع الوجود با به شرط الوجود فرق میکنه، همونطوری که در فصل اول بیان فرمودن. خیلی خوب، لا علی تعلیل الحکم او تقییده بهی، که قولنا الانسان و حیوانون و الانسان و انسانون. این مثال، مثال چیه؟ مادام از ذات است، ضرورت ذاتی است. الانسان و حیوانون، ولی مادام از مادام انسانون، تا زمانی که انسان وجود دارد، ما یا انسان و ناطقون، یا انسان و حیوانون، یا انسان و انسانون، مادامی که انسان وجود دارد. و یقال له از ضرورت، از ضروری و ذاتی، در مقابل ضروری ازلی، که حکمت تا اینجا رو پیش آورده و ضرورت ذاتی رو فهمیده، اما ضرورت ازلی، ببخشید، منطق، منطق تا ضرورت ذاتی پیش آمده، اما ضرورت ازلی از اون مواردی است که حکمت داره به منطق میده که منطق راجع به او بحث بکنه. البته میخواد، میخواد مطرح بکنه، ولی میخواد بگه که در عنوان واجب الوجود دقت بکنید که ما با ضرورت ازلی کار داریم و فرقش ضروره. خب مثل محقق دبانی و اینها بعد از حتی 300-400 سال هم تفاوت بین ضروری ازلی و ضروری ذاتی نذاشتن دیگه. بله 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 بله، ولی همونطور که فهمودن، چون در مطابق با فصل ششم از مقاله اولا جلو میرن، اونا دارن باز میکنن. بله 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 بله، که گفتیم فقط یعنی حیثیت تعلیلی، تقییدی، وصفی، اینا نه، فقط و فقط در ظرف وجود باید باشه، مادام از ذات. تا زمانی که انسان هست، او انسان است، او ناطق است، او حیوان هستش. خب و قد یکون ذات الموضوع به اعتبار، یعنی این قد یکون، یعنی چی؟ یعنی مصداق حکم ما، مصداق حکم ما، ذات الموضوع به اعتبار حیثیت تعلیلیت خارجت عن مصداق الحکم. یه سلسله احکامی است که این گرچه این حکم بر موضوع میآید، اما این حکم بر موضوع میآید با توجه به اینکه علت او را ایجاد کرده باشد، یعنی حیثیت تعلیلی در اینجا نقش اصلی دارد، در حقیقت واسطه در ثبوت است، اولا و به ذات از ناحیه علت و بعد از ناحیه علت به این موضوع میرسد. خب پس گاهی اوقات ما حکمی را از موضوع انتظار میکنیم، بر موضوع حمل میکنیم که جز ذات او به ذاته هیچ امر دیگری دخیل نیست. این یک ذات ازلی. دو، گاهی اوقات ما حکمی را از موضوع انتظار میکنیم، بر موضوع حمل میکنیم به شرط اینکه، به حیثیت اینکه ذات موضوع در ذات بودن ثبوت داشته باشد، وجود داشته باشد. دو. سه، میاییم در بحث ضرورت وصفیه، شرطیه و امثال ذلک که موارد زیر مجموعه دارن توضیح میدن. خیلی خوب، حالا که با قطع نظر از ذات نمیتوانیم یک احکام دیگری رو صادر کنیم، حیثیت های تعلیلی و وصفی میخواد، این رو ملاحظه میفرمایید. این وقد یکونو مصداق الحکمه ذات الموضوع به اعتبار حیثیت تعلیلیت، که این حیثیت خارج است از مصداق حکم. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما میخواید بگید که مثلا از شجر و ممکنان این ممکن رو، یا بخشید از شجر و موجودان این شجر رو، باید لحاظ بکنید که علتش او رو ایجاد کرده و این معلول موجود است، بعد عنوان موجودون رو به عنوان حکم ازش انتظار بکنید و بر او حمل بکنید. و قد یکون ذات الموضوع به اعتبار حیثیت تعلیلیت خارج از مصداق الحکم. و قد یکون ما حیثیت اخرى غیر ذات تقییدیه، یعنی حیثیت تعلیلی به جای خود محفوظ. اگر بخواهید حکمی را از این موضوع انتظار کنید و بر این موضوع حمل بکنید، غیر از حیثیت ذاتیه، غیر از حیثیت تعلیلیه، حیثیت های دیگه هم که حیثیت تقییدی می شود دخالت میکنه، که اگر اینها نباشه انتظار حکم از اون مصداق و تطبیق حکم بر اون مصداق امکان پذیر نیست. و قد یکونو، یعنی این مصداق حکم، ما حیثیت اخرى غیر ذات تقییدیتن، که این حیثیت تقییدی است. حالا سواء کانت این حیثیت تقییدی سلبیتن که زیدون اعما، شما کی میتونید بگید که زیدون اعما؟ اون وقتی که زید مقید به قید سلبی اما باشد. اگر مقید به قید سلبی اما نباشد که نمیتونید بگید زیدون اعما. که خب پس حیثیت ذاتی به جای خودش محفوظ، حیثیت تعلیلی به جای خودش محفوظ، مضاف بر اونها یک حیثیت تقییدی میخواد. حیثیت تقییدی گاهی سلبی است، گاهی اثباتی است. سلبی مثل چی؟ مثل زیدون اعما. شما ببینید در مقام انتزاع حکم زیدون موجودون میتونید بگید، زیدون هی انسانون میتونید بگید، زیدون ناطقون میتونید بگید، زیدون اعما هم میتونید بگید، اما هر کدام از اینها یه حیثیت های جانبی میخواد، به ذاته اتفاق نمیفته، برخلاف واجب الوجود که به ذاته عنوان واجب، عنوان عالمون قادرون که همونطور که فرمودن در جلسه قبل. و قد یکون مع حیثیت اخرى غیر ذات تقییدیتا، سواء این حیثیت کانت سلبیه که زیدن اعما، او اضافیه که سماع فوقنا. وقتی میگیم از سماع فوقنا، این از سماع فوقنا یعنی چی؟ یعنی ما سماع را اضافه دیدیم به زمین، سما را بالا و آسمان دیدیم، زمین رو پایین دیدیم، یه مقایسه و سنجشی کردیم، بر اساس اون سنجش آسمان رو چون بالا دیدیم و زمین رو پایین دیدیم گفتیم از سما و فوقنا. خب این از سما و فوقنا، این فوقنا در حقیقت حکمی است که بر سما راندیم دیگه، درسته؟ گفتیم آسمان بالا سر ماست، این بالا سر ما هست که ما حکم بر آسمان کردیم، گفتیم فوقنا. آیا از ذات موضوع به ذات انتزاع کردیم یا نه به قید اضافه؟ وقتی اونو با زمین سنجیدیم، با خودمون سنجیدیم، خودمون پایین بودیم، او بالا بود، تونستیم بگیم که از سما او فوقنا. این حکم فوقنا انتزاع می شود از سما، یک، بر سما هم می شود، دو، به حیثیت تقییدی اضافه او اعتباریه. بله 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 بله، نه تقییدی هم اضافه است، یکی از اضافه مصداق تقیید استش. مصداق موجودون الان کار نداریم، فقط ذات انسان. وقتی میگیم الانسان و انسانون، مادام از ذات در تعلیلیه درسته، باید موجودون باشه. بعد اگه تعلیلی وجود الانسان موجودون، وجود الانسان موجودون، حتما بایستی که نسبتش با علت محفوظ باشه، وگرنه نمیشه. اینا مصادیق حیثیت تقییدیه، مصادیق حیثیت تقییدی است که اضافه هست. و الان یکی دیگه هم مثلا اعتباریه، که حالا باید نگاه کنیم که آیا به لحاظ منطقی به اینا چی گفته می شود. مثلا الان اعتباری، اعتباری یعنی چی؟ میگیم وقتی یه شیئی رو لحاظ می کنیم با وجود، میبینیم که وجود برای او ضرورت ندارد، عدم هم برای او ضرورت ندارد، اونو اعتبار میکنیم که لا ضرورت الوجود بر عدم، بهش میگیم ممکن، که این حیثیت رو لحاظ میکنیم، بعد حکم ممکنون رو برش میذاریم. پس حکم ممکنون رو بر شجر و حجر از چه راهی میزنیم؟ از جای اعتبار. ما اعتبار میکنیم که این موضوع نسبت به وجود نه ضرورت دارد نه عدم برش ضرورت دارد، به این اعتبار بهش میگیم ممکنون. بله بله بله، همینطوره. بله تغییر است مثلا، بله اونها نحوه، همشون در حقیقت نحوه تغییدن که تغیید چگونه در حقیقت باشه. بعضی انضمامی هن، بعضی انتصابی هن، بعضی صادر و مصدر هن، اینجوری هن. و یه مورد دیگه هم انضمامیه، که همه اینها رو در حقیقت ایشون زیر مجموعه تغییدیه رو میاره. حیثیت تغییدی گاهی وقتا انضمامی است، گاهی وقتا اعتباری است، گاهی اوقات اضافی است، گاهی اوقات سلبی است، گاهی وقتا اضافی است. همسر زاده انضمامی یعنی چی؟ شما در زیدون ابیض، آیا زیدون ابیض با اینکه یه محمولی است که از زید انتزاع شده، اما زید به حیثی که وصف بیاض برای او باشد ابیض است دیگه، ها؟ پس به ذاته نشد. اگر بدون قید دیگری ما میتونستیم زیدون ابیض رو از زید انتزاع کنیم و بر او حمل بکنیم، میگفتیم ذات ذاتیه. الان میگیم زیدون ابیض به ضرورت الوصفیه، میگیم اگر وصف بیاض برای او باشد این زید ابیض است، برای همیشه این ضرورت دارد، اما ضرورت وصفیه. مثل چی؟ مثل الانسان و متحرک الاصابه مادام کاتبن. این مادام کاتبن اگر به ضروره ها، الانسان متحرک الاصابه مادام کاتبن به ضروره، این به ضروره این چیز ضرورت وصفیه یا ضرورت شرطیه، به شرط این که انسان در حال کتابت باشد. انسان در حال کتابت متحرک از اصابه او به ضروره. پس ما همه اینها رو ضرورت داریم آقایونها، دقیقا همه اقسامی که هم داریم میخونیم ضرورت است، اما ضرورت ازلیه اینا این نشون میده از چی میخواد بده آقایون؟ میخواد بگه که ضرورت مقوله به تشکیک است. یک عالی ترین نوع ضرورت، ضرورت ازلی است، بعد میاد ضرورت ذاتی، بعد ضرورت وصفی و امثال ازاله. ضرورت ازلی که برترین نوع از انها ضرورت، خب چون تو حوزه وجود هست در حقیقت مقوله به تشکیک. وقتی مقوله به تشکیک شد یعنی محمول با موضوع چفتن، از همدیگه جدا نمیشن، ضرورتن این. اما این جدا نشدن گاهی وقتا به گونه ایست که فقط و فقط ذات دخیله، گاهی اوقات یعنی هیچی دخیل نیست، هیچ حیثیت نمیخواد. گاهی اوقات یک ذاتی باید باشد مثل ذات ذاتیه، گاهی اوقات وصفی باید باشد و همینطور. پس این ضرورت، این ضرورت، ضرورت یعنی چی؟ یعنی حتمیت رابطه بین موضوع و محمول. گاهی اوقات در اوج است میشه ضرورت ازلی، گاهی اوقات در حد متوسط از ذاتی و پایین تر میشه ضرورت وصفی. در حقیقت این هم وجود دیگه، از نه ضرورت، ضرورت یک مفهوم هست اما در خارج وجود دارد دیگه. الان اگه در خارج وجود نداشت، پس وجوب هم در خارج نیست، واجب الوجوب نباید داشته باشی. بله بله، این اگه خواستیم در مقام اثبات، اما در مقام ثبوت که خب هست دیگه در خارج. بله، فصدق الموجودیه علی الواجب، علی الواجب الوجود من قبیل، این کتاب ما قبل نوشته باید باشه، فصدق الموجودیه علی الواجب الوجود من قبیل از ضرورت الازلیه است. خب غیر از موجودیت چی؟ بگه که آقا عالمون، الله عالمون به ضرورت الازلیه، الله قادرون به ضرورت الازلیه. چرا؟ چون اون ذات، ذات موضوع واجبی کفایت میکند به ذاته. این کلمه به ذاته خیلی اینجا معنا دارد، کفایت میکنه. خب فصدق الموجودیت علی الواجب الوجود من قبیل ضرورت الازلیه. چرا؟ از معنا کون شیء واجبا لذاته ان یکونو بهیث اذا اعتبر ذاته به ذاته، این به ذاته خیلی اون، اذا اعتبر ذاته به ذاته، به ذاته یعنی چی؟ من غیر اعتبار ایش معنن کان و ایو حیثیتن کانت غیر نفس ذات یستق علیه مفهوم الوجود و الموجودیه. این معنای به ذاته هستش، یعنی اینکه ما موجودون را و موجودیت رو برو حمل میکنیم و هیچ امر دیگری رو اعتبار نمیکنیم، هیچ حیثیت دیگری رو دخیل نمیدانیم، از اون انتظار میکنیم و برو حمل میکنیم. این میشه واجب الوجود. حالا انشاءالله بحثای دیگه. الحمدلله رب العالمین. الله اکبر.